فصل نهم.
نظام اسلامی، چهره رهبر و زمامدار. آنچه که در دوره بعد از تشکیل نظام اسلامی از ابعاد وجودی امام مشاهده شد، به نظر من به مراتب مهمتر و عظیمتر بود از آنچه که قبلا دیده شده بود. در این دوران امام این شخصیت برجسته و ممتاز در دو بعد و دو چهره مشاهده می شود. در دوران حکومت یک چهره چهره رهبر و زمامدار است، یک چهره چهره یک زاهد و عارف. ترکیب این دو با هم از آن کارهایی است که جز در پیامبران، جز در مثل داوود و سلیمان، جز در پیامبری مثل پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم انسان نمیتواند دیگر پیدا کند. اینها حقایقی است که ملت ایران در طول سالهای متمادی آنها را لمس کرده، ما هم که از نزدیک شاهدش بودیم و دیدیم. تربیت اسلامی و قرآنی این است. امام به چنین چیزی همه را دعوت می‌کرد. نظام اسلامی را برای تربیت انسان‌های از این قبیل می‌خواست و می‌پسندید، همونطور که خود او مظهر اعلای آن بود. امام بزرگوار در چهره یک حاکم و زمامدار و رهبر، مردی هوشیار، با شهامت، با تدبیر، با ابتکار و دریادل، و حقاً و انصافاً یک حکیم الهی بود. بنده همیشه معنای حکمت را با اینکه هم من حکمت را معنا کردم هم در قرآن تعبیر حکمت هست درست نمی‌دانستم و خیلی فکر می‌کردم که حکمت معنایش چیست. یک تعبیری برای حکمت در کتب فلسفه و حکمت هست که می‌گوید درون آدمی، باطن آدمی، یک جهان عقلانی به وجود بیاید مشابه جهان حسی. یعنی همه ارتباطاتی که در عالم طبیعت وجود دارد، همه فعل و انفعالاتی که ممکن است به وجود بیاید در عالم طبیعت، در ذهن یک انسان وقتی عین همان ارتباطات به وجود آمد، این حکیم است. و حکمت یعنی پدید آمدن آنچنان جهانی در باطن یک آدم، یک انسان. لذا حکیم همین تعبیری است که آن وقت می کردم. البته درست آن وقت معنایش رو نمی فهمیدیم و خیلی هم من بحث و مطالعه می کردم. به مرور این مسئله برای من روشن شد و آن چیزی که این مسئله را روشن کرد مشاهده ی شخص امام بود و حرف زدن این مرد و تصمیم گیریش و تشخیصهایش. دیدم حکمت معنایش چیست؟ همین است. یعنی انسان یک رابطه ای از روابط جهان طبیعت را درک می کند. هیچ استدلال ظاهری هم برای او وجود ندارد، اما آن دل بیدار و روشن و بصیر و آن روح معنویت در درون انسان می فهمد که این طوری است. شما نگاه کنید در قرآن، آنجاهایی که کلمه حکمت به کار رفته، در توصیه های لقمان به پسرش، در بعضی از توصیه هایی که به انبیا شده، همه اش از همین قبیل است. روابط عالم با آفرینش، به خصوص روابط انسانی، اینها را که ذکر می کند بعد می فرماید این آن چیزی است که ما به تو تعلیم کردیم از حکمت. در درک ذهنی امام آدم می فهمد که ایشان مسائل کلی را به شکل خیلی روشن و توأم با بصیرتی درک می کند، تشخیص می دهد، که به اعتقاد من همین درک ها بود که انقلاب را از اول تا حالا هدایت کرده و نجات داده. این حرفی که از مرحوم آیت الله طالقانی نقل شده، این را خود من از ایشان شنیدم. حالا ممکن است به دیگران هم گفته باشد. بنده نقل کردم صحبت مرحوم طالقانی را. ایشان گفتند گاهی یک حرفای ایشان میزند به نظرم یا امام هنوز نیامده بودند یا تازه چند روزی بود آمده بودند، که آدم اول تعجب میکند که این چه حرفی است، اصلا با هیچ حسابی جور نمیآید. بعد میبینیم همین درست بوده و غیر از این غلط. حکیم یعنی آن کسی که حقایقی را مشاهده میکند که از چشمهای دیگران مکفول عن هست، پوشیده است. کلمات او ممکن است ساده به نظر بیاید، اما هر چه میشکافید میبینید لایه‌ها و عمق‌های بیشتری دارد. امام اینطوری بود. یک وقت اوایل انقلاب، شاید سال 60 یا 61 بود، در حال استعجاب و حیرت از یک برخورد امام در حادثه‌ای، ناگهان به ذهنم رسید که عجب، این همان حکمتی است که ما در قرآن خوانده‌ایم. انسان خیال می‌کرد مثل اینکه عالم وجود کف دست ایشان است. یعنی مسائل و حقایقی که انسان باید با هزار زحمت و با راهنمایی می‌فهمید، مثل اینکه برای امام روشن بود. حکمت از جمله نعمت‌هایی است که خدا باید به انسان بدهد. خدا حکمت را به هر کس بخواهد می دهد. البته آن کس ها هم در نزد خدای متعال حساب و کتاب دارند و هیچ کس جز انبیا و بزرگان استحقاق حکمت را پیدا نمی کند. راهی را که امام دنبال می کرد و کار سنگینی که او انجام می داد فقط با عقل و درایت و قوت بدنی و نیروی سیاسی پیش نمی رفت. او از خلوص و صفای باطنی و رابطه‌ای با خدا نیز برخوردار بود تا توانست این موفقیت‌ها را به دست آورد. هرچند خصوصیات بشری امام در مرتبه‌ای بالاتر از افراد معمولی بود، ولی کسی خیال نکند که این انقلاب صرفاً با حکمت و قوت عقلانی و خصوصیات معمولی و بشری امام به پیروزی رسید و ادامه یافت، بلکه در درجه اول از اخلاص او ناشی می‌شد. مخلصین له الدین، مخلص خدا بود و کار را فقط برای او ولا غیر انجام می داد. لذا اگر همه دنیا هم در مقابل او قرار می گرفتند و از او چیزی می خواستند که مورد رضای خدا نبود انجام نمی داد. در درجه دوم توکل و حسن ظن به خدا داشت. هیچ کاری در نظر او خارج از قدرت الهی نبود. کارهای بزرگ، حرکتهای عظیم، کندن کوههای راسخ و جبال راسیات برای او میسور بود، چون عقیده داشت به خدا متکیست و خدا او را کمک می کند و چون به خدا توکل داشت لذا با حسن ظن می نگریست. او تمام این کارهای بزرگ را به خاطر توکل به خدا انجام داد و می دانست که می تواند انجام دهد. متانت و بردباری و حلم امام به گونه‌ای بود که اگر 100 نفر در مجلسی سخنانی می گفتند که او آنها را قبول نداشت، تا لازم نمی دانست حرفی نمی زد و سکوت می کرد. در صورتی که اگر در حضور آدم‌های معمولی کلمه‌ای گفته شود که برخلاف عقیده آنها باشد، طوفانی در روحشان به وجود می‌آید که سریعاً پاسخ بدهند. این متانت، بردباری، حلم، تسلط بر نفس و سعی صدر در هر کس که باشد از او یک انسان بزرگ خواهد ساخت. در این حال اگر امام آن عوامل اصلی معنویت، ارتباط با خدا، کار برای رضای او، تقوا و انجام تکلیف را نمی‌داشت، نه انقلاب به پیروزی می‌رسید، نه مردم این گونه عاشقش می شدند، نه می توانست این طوفان را در دنیا به وجود آورد و نه قادر بود در مقابل تهدید و ارعاب دشمن مثل کوه بایستد. حوادث تلخ و سختی که در زمان 10 ساله رهبری آن بزرگوار پیش آمد که خیلی زیاد هم بود، امام از همه آنها بزرگتر بود. هیچ کدام از این حوادث، آن جنگ، آن حمله آمریکا، آن توطئه های کودتا، آن ترورهای عجیب و غریب، آن محاصره اقتصادی، آن کارهای عظیم و عجیب و غریبی که دشمنان با شکلهای مختلف می کردند، نمی توانست این مرد بزرگ را دچار احساس ضعف و شکست کند. او از همه این حوادث قوی تر و بزرگتر بود. من یادم نمی رود آن زمان که جوانان لانه جاسوسی را گرفته بودند و جنجال بلند شده بود، شاید حدود کمتر از 1 ماه گذشته بود. ما همان اوقات اتفاقا تازه از حج آمده بودیم. من و آقای هاشمی و 1 نفر دیگر از تهران به قم خدمت امام رفتیم که بپرسیم بالاخره آنها گرفتار شدند، حالا با آنها چه کنیم؟ به خصوص که هم در داخل دولت موقت جنجال عجیبی درست کرده بود، هم در دنیا آمریکا تهدید می‌کرد، اروپا تهدید می‌کرد، حتی کشورهای جهان سوم خیلی هایشان به ما دهنکجی می‌کردند و با بی‌شرمی علیه ما موضع‌گیری می‌کردند. هیچ کس هم در دنیا کمک نمی‌کرد ما را. وقتی که با امام این قضیه را مطرح کردیم، ایشان یک سؤالی کردند، رو کردند به ما، با یک لحن عجیبی گفتند: از آمریکا می‌ترسید؟ همینطور سوال کردن. خب ما اولا این که منتظر این سوال نبودیم، ثانیا معلوم بود که نمی ترسیدیم. گفتیم نه. بنده گفتم نه، آن برادرمان هم گفت نه، آن سومی یادم نیست چه گفت. وقتی ما 2 نفر گفتیم از آمریکا نمی ترسیم، فرمودند پس اینها را نگهشان دارید. ما گفتیم چشم. بلند شدیم، آمدیم و ماجرای گروگانها آنطور که دیدید در دنیا پیش رفت. یا آن وقتی که جنگ تحمیلی شروع شد، شما فکرش را بکنید، یک ملتی با این همه ویرانی های دوران ستمشاهی و این همه احتیاج به کار و نوسازی، ناگهان دشمن حمله کند، همین چیزی را هم که دارد از کار بیندازد. راه آهن را از کار انداختند، پالایشگاه ها را از کار انداختند، صادرات نفت را از کار انداختند، کارخانه های آهن را از کار انداختند. خب هر کس باشد در مقابل یک چنین حرکتی به زانو در می آید. آن روز همه صاحب نظران، همه تحلیلگران، همه نخبگان به طور قاطع می گفتند صدام در این جنگ پیروز است و ایران شکست خورده است، جز یک عده معدودی، آن کسانی که به نگاه اسلامی و ایمانی اعتقاد داشتند، نگاه امام به حوادث. آنها نه، آنها در دلشان امیدی بود، حالا کم یا زیاد، بعضی کورسوی امیدی بود، بعضی نه، دلشان روشن بود. من این خاطره را بارها نقل کردم. در روزهای سوم چهارم جنگ بود، داخل اتاق جنگ ستاد مشترک همه جمع بودیم، بنده هم بودم، مسئولین کشور، رئیس جمهور، نخست وزیر، آن وقت رئیس جمهور بنی صدر بود، نخست وزیر هم مرحوم رجایی بود، چند نفری از نمایندگان مجلس و غیره، همه آنجا جمع بودیم، داشتیم بحث میکردیم، مشورت میکردیم، نظامی ها هم بودند. بعد یکی از نظامی ها آمد کنار من، گفت این دوستان داخل اتاق دیگر یک کار خصوصی با شما دارند. من رفتم پیش آنها، مرحوم فکوری بود، مرحوم فلاحی بود، اینهایی که یادم است دو سه نفر دیگه هم بودند. نشستیم، گفتیم کارتان چیست؟ گفتن ببینید آقا، یک کاغذی در آوردن، این کاغذ را من عیناً الان دارم، در یادداشتان نگه داشتم که خط آن برادران عزیز ما بود.
هواپیماهای ما این هاست، مثلا F5، F4، نمیدانم C130، چی، انواع هواپیماهای نظامی ترابری و جنگی، 7-8-10 نوع نوشته بودند. بعد نوشته بودند از این نوع هواپیما مثلا ما 10 تا آمادهی به کار داریم که تا فلان روز آمادگیش تمام می شود. اینها قطعه های زود تعویض دارند. در هواپیماها قطعه هایی هست که در هر بار پرواز یا دو بار پرواز باید عوض بشود. می گفتند که ما این قطعه ها را نداریم، بنابراین مثلا تا ظرف 5 روز یا 10 روز این نوع هواپیما پایان می پذیرد.
دیگر که انه نداریم.
تا 12 روز این نوع دیگر تمام می شود. تا 14-15 روز این نوع دیگر تمام می شود. بیشترینش C130 بود، همین C130 هایی که حالا هم هست، که حدود 30 روز یا 31 روز گفتند که برای اینها امکان پرواز وجود دارد. یعنی جمهوری اسلامی بعد از 31 روز مطلقاً وسیله پرنده هوای نظامی، چه نظامی جنگی چه نظامی پشتیبانی و ترابری دیگر نخواهد داشت. خلاص. گفتند آقا وضع جنگ ما این است، شما بروید به امام بگویید. من هم از شما چه پنهان، توی دلم یک قدری حقیقتاً خالی شد. گفتم عجب، واقعا هواپیما نباشد چه کار کنیم؟ او دارد با هواپیماهای روسی مرتباً می آید. حالا خلبانهایش ارزه خلبانهای ما را نداشتند، اما حجم کار زیاد بود. همینطور پشت سر هم می آمدند، انواع کلاس‌های گوناگون میگ داشتند. گفتم خیلی خوب، کاغذ را گرفتم بردم خدمت امام جماران. گفتم آقا، این آقایان فرماندهان ما هستند و ما دار و ندار نظامی من دست این هاست. اینها اینطوری میگویند، میگویند ما هواپیماهای جنگی من تا حد اکثر مثلا 15-16 روز دیگر دوام دارد و آخرین هواپیماهای من که هواپیمای C-130 است و ترابری است تا 30 روز و 33 روز دیگر بیشتر دوام ندارد. بعد دیگر ما مطلقا هواپیما نداریم. امام نگاهی کردند. حالا نقل به مضمون میکنم، احتمالا جایی این عبارات ایشان را نوشته باشم. گفتند این حرف ها چیست؟ شما بگویید بروند بجنگند، خدا میرساند، درست میکند. هیچ طور نمیشود. منطقا حرف امام برای من قانع کننده نبود، چون امام که متخصص هواپیما نبود، اما به حقانیت امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او اعتقاد داشتم. میدانستم که خدای متعال این مرد را برای یک کار بزرگ برانگیخته و او را وا نخواهد گذاشت.
این را عقیده داشتم، لذا درم قرص شد. آمدم به اینها، حالا همان روز یا فردایش گفتم امام فرمودند که بروید همینها را هر چه میتوانید تعمیر کنید، درست کنید و اقدام کنید. همان هواپیماهای F5 و F4 و F14 و اینهایی که قرار بود بعد از 5-6 روز به کلی از کار بیفتد، هنوز دارد در نیروی هوایی ما کار میکند. وقتی که 7-8 روزی گذشت،
دیدم که هرچه خبر می آید یأس‌آور است. هیچ کار هم از دست من اینجا بر نمی آید. زمان بنی صدر بود. من البته نماینده امام در شورای عالی دفاع بودم آن روز و سخنگوی شورای عالی دفاع هم بودم. اما خب هیچ کاری دست ما نبود. می رفتیم در مرکز فرماندهی در ستاد مشترک می نشستیم. یک صبح تا ظهر، یک ظهر تا شب، ظهر آنجا می ماندم. گاهی شبها من در ستاد مشترک می ماندم. خانه نمی آمدم. همش دوندگی، همش تلاش، اما قیچی دست دیگری است که ببرد، کلید دست دیگری است که باز کند یا ببندد. هیچ کاری نداشتم. واقعا بیچاره شده بودم، عاجز شده بودم. مرتب از دسفول، از اهواز، از جاهای دیگر علمای در این شهرها ساکن بودند. آن وقت طلبه‌ای در جبهه نبود یا کسانی که در عقیدت سیاسی بعضی از یگان‌های نظامی بودند با آشنایی که با ما داشتند تماس می‌گرفتند که آقا ما فلان چیز را می‌خواهیم، خمپاره می‌خواهیم، چه می‌خواهیم، چه می‌خواهیم. ما اینجا در ستاد مشترک مرکز فرماندهی مطرح می‌کردیم. با بی‌اعتنایی با لبخند تمسخرآمیز بعضی‌ها مواجه می‌شدیم. دیدم از من کاری بر نمی‌آید. دل من هم می‌جوشد. اصلا نمی‌توانم صبر کنم. رفتم خدمت امام با دغدغه کامل، چون احتمال قوی می‌دادم که امام بگوید نه. خواستم بروم اجازه بگیرم که بروم. گفتم من می‌روم جبهه. البته فن جنگ هم بلد نبودم. من سربازی نرفتم. آن روز یک گلوله زدن عادی را هم شاید درست نمی‌توانستم انجام بدهم. گفتم می‌روم خدمت امام، از امام درخواست می‌کنم که من را بفرستد آنجا. بلکه با وجود خودم، با نفس خودم، با سخنرانی خودم یک عده‌ای را بکشانم آنجا، جمع کنم، یک کاری بکنیم. نمی‌دانستم هم چه کار می‌خواهیم بکنیم. همیشه امام به ما می‌گفتند که خودتان را حفظ کنید، مراقبت کنید. چه بکنید؟ احتمال قوی می‌دادم که بروم و امام بگوید نه. شما می‌دانید که خضوع من در مقابل امام حد و حصر نداشت. یعنی بنده واقعاً امام را همه چیز خود می‌دانستم. واقعاً گاهی که می‌خواستم خدمت ایشان بگویم من شاگرد شما هستم، خجالت می‌کشیدم. به این معنی که خودم را در حد شاگرد امام هم به حساب نمی‌آوردم. اینقدر خضوع داشتم. در آنجایی که ایشان نظر و سلیقه‌ای داشتند که برخلاف نظر خودم بود، اگر به من امر می‌کردند، امرشان را قبول می‌کردم. رفتم خدمت ایشان. قبلاً به آقای حاج آقا احمد گفتم که می‌خواهم از امام چنین درخواستی بکنم. من خواهش می‌کنم شما با امام صحبت کن. زمینه را آماده کن که امام نه نگوید. رفتم آنجا. عده‌ای از فرماندهان نظامی بودند. با هم بودیم. مرحوم چمران هم بود. بعد که حرفای همه تمام شد و می‌خواستند بلند شوند، به امام گفتم خواهش می‌کنم اجازه بدهید من بروم یا اهواز یا دسفول، شاید یک کاری بتوانیم بکنیم. بلافاصله گفتند که بله شما بروید. بال درآوردم. مرحوم چمران نشسته بود آنجا. گفت آقا پس به من هم اجازه بدهید بروم. ایشان گفتند شما هم بروید. ما آمدیم بیرون. معطلش نکردم، گفتم آقای دکتر همین الان راه بیفتیم برویم. گفتند پس تا بعد از ظهر صبر کن، من چند تا دوست و آشنا دارم. من آمدم منزل، به محافظینم گفتم که خدا حافظ شما. 5-6 تا محافظ داشتم، سپاه گذاشته بود. گفتم دیگر آنجا مسئله محافظت نیست، من دارم میروم میدان جنگ. محافظت برای تهران بود، میدان جنگ که دیگر محافظت ندارد. با اینها خدافظی کردم. منقلب شدند. بعضی هایشان گریه کردند، ناراحت شدند. بعد به من گفتند خیلی خوب، حالا ما میاییم، اما به عنوان محافظ نمیاییم، ما هم میخواهیم بیاییم جبهه. گفتم بیایید. عصری با مرحوم چمران راه افتادیم. اوایل شب رسیدیم اهواز. بنده رفتم در متن قضایا، یعنی یک شب رو هم نگذراندم. همون شب اول که رفتیم یک گروه کوچکی درست شد که RPG و تفنگ بردارن، برون داخل صفوف دشمن و به اینها شبیخون بزنن، یک کاری بکنن. بنده هم نمیدانستم چه کار میخواهم بکنم. چمران هم شد فرمانده این جمع، چون ایشان کار نظامی کرده بود میدانست. من به مرحوم چمران گفتم من هم بیایم. گفت چه عیب دارد. گفتیم لباس بیاورید. لباس آوردن، لباس سربازی. بنده برای اولین بار لباس سربازی رو آن روز پوشیدم. هفته یک بار که می آمدم برای نماز جمعه تهران، از راه که می رسیدم می رفتم خدمت امام. قبل از ظهر، بعد از ظهر، هر وقت بود مستقیم می رفتم جماران و به امام گزارش می دادم که اینطور شده، اینطور شده. مخصوصا اول که یک ابهام بر جبهه ها حاکم بود و نمی گذاشتن که درست خبرها خدمت امام برسد، من وظیفه می دانستم که بروم و بعد می رفتم دنبال کارهای دیگرم. از خدمت امام که می آمدم بیرون می رفتم سراغ کارهایم. یک بار که خدمت ایشان بودم، چون آنجا لباس کار سربازی تنم بود، وقتی سوار هواپیما می شدم که بیایم اینجا، یا با ماشین یا با قطار، هرچه، قبا می پوشیدم و عمامه سرم می گذاشتم و این لباس هم آن زیر می ماند. یعنی لباسی نداشتم که عوض کنم. همانطور هم رفتم خدمت امام. پشت در مشغول باز کردن بند پوتین ها بودم. امام روی مبل خودشان نشسته بودند و از آنجا نگاه می کردن. وقتی وارد شدم، ایشان با چهره شفقت آمیزی که من با آن چهره اونس داشتم نگاهی کردند و گفتند: یک روزی بود که اگر کسی این لباس شما را می پوشید می گفتند خلاف مروت است. یعنی خوشحال بودند از اینکه حالا طلبه لباس نظامی تنش می کند و خلاف مروت تلقی نمی شود. من احساس کردم که ایشان خوشحالند. در ابتدا قدری هم در دلم تردید بود. اول بار که در اهواز قبا را کندم و لباس نظامی پوشیدم، در ذهنم بود که آیا این کار درست است یا نه. بعد که دیدم ایشان لبخند زدند و لطفی کردند، فهمیدم که خوشحالند. یک روز رفتم خدمت امام. امام به من گفتند: ما چند تا تفنگ داریم؟ تفنگ انفرادی چند تا داریم؟ این را شما تحقیق کنید، به من بگویید. من آمدم فوراً جمع کردم همه برادران فرمانده را. گفتم که امام فرمودند مشخص کنید ما چند تا تفنگ داریم. اینها هم گفتند باشد، چشم. فوری به همه جا ابلاغ شد. به نیروی زمینی، نیروی هوایی، ژاندارمری. یک عددی را به من گفتند که اگر بگویم این عدد را به شما، از تعجب خندهتان میگیرد که ما اینقدر فقط تفنگ داشته باشیم. من هم قبول کردم، چون به نظر من عدد زیادی بود. هنوز روزهای اول جنگ بود. ما درست آزمایش نکرده بودیم سلاح و مهمات و آدم و جنگ و این چیزها را. من رفتم خدمت امام، گفتم آقا این فهرست تفنگ هاست، اینقدر در نیروی زمینی است، اینقدر در نیروی هوایی است، اینقدر در فلان جا. خواندم برای امام. امام تأملی کردند و یک نگاهی کردند و با لحن بسیار خاطر جمعی گفتند خیلی بیش از این هاست. من تعجب کردم که امام چطور با نفس گرم میگوید خیلی بیش از این هاست. بعد امام از حرف تفنگ خارج شدند. گفتند این را بدانید، اسلحه و مهماتی که در این کشور ذخیره شده از پیش برای مقابله با قدرتی مثل روسیه تعبیه شده. خیلی بیش از این حرفا ما سلاح و مهمات داریم. بروید بگردید پیدا کنید. در حالی که همه می‌دانند که ما از خارج هم خیلی دست خرید نداشتیم واقعاً. به خصوص در آن اوایل که دوران محاصره اقتصادی بود و به ما خیلی هم نمی‌فروختند. مگر خیلی کم. بعضی ها گوشه و کنار، و الا غالبا به ما جنس هم نمی فروختند. خودمان گشتیم کشف کردیم، یعنی در داخل کشور گشتیم، آمادگاه ها و اینها را رفتیم دیدیم. چیزهایی وجود داشت که فرماندهان خبر از آنها نداشتند. طرف هم که فقط رژیم عراق نبود، همه می دانستند که رژیم عراق به اضافه شوروی، به اضافه فرانسه، به اضافه ناتو، به اضافه کارشناسان آمریکایی، همه با همه بودند. اگر امام ضعیف بود، اینجا ممکن بود بگویند دیگر تکلیف از ما برداشته شده است. اینها میخواهند که ما بر قوانین اسلام چندان اصرار نکنیم. خیلی خوب، نمیکنیم. اینها میخواهند که ما با اسرائیل مبارزه نکنیم. خیلی خوب، مبارزه نمیکنیم. چون فشار زیاد است، چه کار کنیم؟ امام چون این چیزی نگفت و ایستادگی کرد. روزی که امام فرمودند خرمشهر باید آزاد شود، بنده در همان نواحی بودم. فاصله بین آزادی خرمشهر و وضعیتی که آن روز ما آنجا داشتیم فاصله ناپیمودنی بود. دشمن به منطقه غرب اهواز و شمال غربی و جنوب غربی آمده بود. تمام منطقه را از نیروها و لشکرهای زبده‌اش پر کرده و محکم در زمین فرو رفته بود. نمی‌شد او را تکان داد. از کارون هم عبور کرده و نیم دایره نسبتاً کاملی را درست کرده بود، به طوری که افراد ما وقتی می‌خواستند از اهواز به طرف آبادان بروند که آبادان آن وقت دست دشمن نبود و می‌شد رفت، از جاده معمولی نمی‌شد بروند. از جاده غیر معمول هم که آن طرف رودخانه بود نمیشد بروند. از جاده ماهشهر هم نمیشد بروند. باید مسیری مثلثی را طی می‌کردند تا به آبادان بروند. از داخل دریا با لنج مسافتی می‌رفتند و خود را به نقطه‌ای از جزیره آبادان می‌رساندند و آنجا پیاده می‌شدند. در این شرایط نیروهای ما معدود بودند و تیپ زرهی ما که حداقل باید 150 دستگاه تانک می‌داشت، حدود 20 دستگاه تانک داشت. بچه‌های سپاه و بقیه نیروهای داوطلب هم وقتی به آنجا می‌آمدند، با زحمت زیاد بنده را ببین، مرحوم چمران را ببین، این طرف بدو، آن طرف بدو، تا 2-3 دستگاه خمپاره انداز به دست می‌آوردند و از آنها استفاده می‌کردند. همیشه حمله کردن سخت‌تر از دفاع کردن است. اگر نیروی بخواهد حمله کند، بر اساس روش‌های نظامی توان آن باید 3 برابر نیروی باشد که مورد حمله قرار می‌گیرد. ما باید 3 برابر نیروهای عراقی توان و نیرو می‌داشتیم تا می‌توانستیم حمله کنیم و خرمشهر خودمان را از دست آنها نجات دهیم. آن موقع نیروی ما اصلا قابل مقایسه با آنها نبود. 1 برابر، 0.5 برابر، 1/3 برابر هم نبود. در این شرایط امام گفتند خرمشهر باید آزاد شود. این به نظر من حقیقت عجیبی را در خودش دارد که باید روی آن فکر و تدقیق و مطالعه کرد. با گفتن و تشریح زبانی هم به دست نمی آید. چقدر اعتماد به نفس، توکل، عزم راسخ باید در آن دل بزرگ و نورانی به نور الهی و نور ایمان حقیقی متمرکز باشد تا آنطور قرص و محکم بگویند خرمشهر باید آزاد شود. امام نمی گفتند که حرفشان تحقق پیدا نکند. انسان حرفی را که بداند زمین می افتد به زبان نمی آورد. آن هم به این قرصی. می گفتند و می دانستند این حرف زمین نخواهد خورد و زمین نیفتاد و تحقق پیدا کرد و خرمشهر آزاد شد. بنده از نزدیک شاهد بودم نیروی که باید خرمشهر را آزاد می کرد به وسیله چه عوامل و چه ابزارها و چه امکانات و چه کانون عظیمی از ایمان و تصمیم شکل گرفت و همین نیرو رفت مثل گلوله‌ای به سینه دشمن خورد و آن حادثه عجیب را به وجود آورد که وقتی ما خرمشهر را گرفتیم ورق برگشت و دنیا عوض شد. قبل از آن هم میانجی ها می آمدند و می رفتند، اما بعد از پیروزی در خرمشهر اولین دسته از میانجی ها وقتی به ایران آمدند طور دیگری حرف می زدند و اصلا سبک حرف زدنشان با گذشته فرق کرده بود. یکی از همین آقایان که رئیس جمهور یک کشور آفریقایی و جزو شخصیت‌های برجسته سیاسی آفریقا و بلکه دنیا محسوب می‌شد، خصوصی به من گفت شما با پیروزی در خرمشهر معادله‌ها را عوض کردید و امروز دنیا به شما به چشم دیگری نگاه می‌کند. خدا می‌داند که اگر در جنگ فرد محکمی به استقامت امام نبود، حداقل 1-2 استان این مملکت رفته بود. این توبه میری از آن توبه میری های قدیم نبود. این چیز خیلی خطرناکی بود. حالا بر می دارن می نویسن که امام بعد از فتح خرمشهر گفتند جنگ تعطیل. حرف های دروغ، تهمت های بیوجه. ما در آنجا خودمان حاضر و ناظر بودیم. در این سالهای متمادی کسی هم از ما دروغ نشنیده است. آدم هایی که نبودند یا همان وقت هم مطرود امام بودند حالا حرف می زنند و چیزهایی را بی خودی به امام نسبت می دهند. بعد از فتح خرمشهر امام فرمودند که لب تمام طول مرزها بایستید و یک صف دفاعی تشکیل دهید و داخل مرزها نروید. نگفتند جنگ را تمام کنید. گفتند با حالت تدافعی مطلق لب مرزها بایستید. نیروهای نظامی وقتی که هنوز اعلام صلح و آتش بس نشده بود رفتند گفتند نمی شود لب مرز ایستاد. طرف مقابل هنوز ادعای جنگیدن با ما دارد. لب مرز ایستادن نیروهای ما را هضم خواهد کرد و از بین خواهد برد. ما مجبوریم که تحرک داشته باشیم. این مطلب رو نظامی ها به امام گفتند. ما هم نگفتیم. نظامی های متخصص خبره. پیش امام آمدند و جلوی ما به ایشان گفتند این توریست و نمی شود. امام فرمودند خیلی خوب. حالا که این طور است پس لب مرز باشید و حملات محدود بکنید. رفتند در قرارگاه نشستند. استراتژی بسیار خوب و موفقی برای حمله های هول و هوش مرز ریختند و دیگر به اعماق نمی رفتند. که امام گفتند جنگ را تمام کنید. امام همان وقتی که در سال 67 جنگ را تمام کردند، بعد از آن موقعی بود که بعضی از مسئولان با ایشان رفتند بحث کردند، صحبت کردند، حرف زدند، اصرار کردند. ایشان همان موقع هم حاضر نبودند جنگ را تمام کنند. قبول قطعنامه از طرف امام به خاطر فهرست مشکلاتی بود که مسئولین آن روز امور اقتصادی کشور مقابل روی امام گذاشتند و نشان دادند که کشور نمی‌کشد و نمیتواند جنگ را با این همه هزینه ادامه دهد. امام مجبور شدند قطعنامه را پذیرفتند. پذیرش قطعنامه به خاطر ترس نبود، به خاطر هجوم دشمن نبود، به خاطر تهدید آمریکا نبود، به خاطر این نبود که آمریکا ممکن است در امر جنگ دخالت کند، چون آمریکا قبل از آن هم در امر جنگ دخالت میکرد. بانگهی اگر همه دنیا در امر جنگ دخالت میکردند، امام رضوان الله علیه کسی نبود که رو برگرداند، بر نمیگشت. این یک مسئله داخلی بود، مسئله دیگری بود. در تمام عمر 10 ساله حیات مبارک امام رضوان الله علیه پس از پیروزی انقلاب یک لحظه اتفاق نیفتاد که امام به خاطر سنگینی بار تهدید دشمن در هر بعدی از ابعاد دچار تردید شود. همه دشمنان انقلاب در طول این 10 سال فهمیدند و تجربه کردند که امام را نمی شود ترساند. این خیلی نعمت بزرگی است که دشمن احساس کند عنصری چون امام با ترس و تهدید از میدان خارج نمی شود. امام با منش خود، با شخصیت درخشان خود کاری کرد که همه در دنیا این نکته را فهمیدند. فهمیدند که این مرد را از میدان نمی شود خارج کرد، تهدید نمی شود کرد، با فشار و با تهدیدهای عملی هم نمی شود او را از راه خود منصرف کرد. امام صریحاً در جبهه مخالف قلدران بین المللی و مستکبران قرار داشت. این است که امام در مقابله میدان قلدران و مستکبران و قدرت‌های زورگوی عالم با مظلومان در جبهه مظلومان بود. صریح و بدون ملاحظه و بی تقیه این را بیان می‌کرد. طرفدار جدی مظلومان جهان بود. امام با مستکبرین سر آشتی نداشت. واژه شیطان بزرگ برای آمریکا یک ابداع عجیبی از سوی امام بود. امتداد معرفتی و علمی این تعبیر شیطان بزرگ خیلی زیاد است. وقتی شما یک کسی را، یک دستگاهی را شیطان دانستید، معلوم است که باید رفتار شما در مقابل او چگونه باشد، باید احساسات شما نسبت به او چگونه باشد. امام تا روز آخر نسبت به آمریکا همین احساس را داشت. عنوان شیطان بزرگ را هم به کار می برد، هم از بن دندان اعتماد به این معنا داشت. در مقابل از اول انقلاب کسانی بودند که توجه نمی کردند که آمریکا عقبه تغذیه کننده رژیم طاغوتی است که به وسیله ملت ایران برافتاد. ملت ایران رژیم طاغوت را ساقط کردند. اما کسانی بودند آن روز که با حضور آمریکایی ها، با فعالیت آنها، حتی فعالیت برخی از نهادهای آمریکایی در داخل کشور موافق بودند. اختلاف عمده دولت موقت با امام بزرگوار سر این قضیه بود. ما از نزدیک می دیدیم. آنها توجه نمی کردند که آمریکا تغذیه کننده رژیم طاغوت بود. این رژیم حالا بر افتاده است، اما آن دستگاه تغذیه کننده هنوز باقی است، فعال است. اگر به او میدان داده شود، مجال داده شود، دوباره مشغول خواهد شد و ضربه خواهد زد و نقاط ضعف را جستجو خواهد کرد و از آن نقاط ضعف وارد خواهد شد. این را توجه نمی کردند. امام این را می دید. لذا موضع‌گیری امام در زمینه مسئله لانه جاسوسی ناشی از همین نگاه و همین دیدگاه بود. امام این عقبه را از روز اول دید، با آن مقابله کرد. لذا تا آخر امام علیه آمریکا و دستگاه سیاسی و امنیتی آمریکا موضع داشت. متقابلا امام بزرگوار در طول این سالیان دراز از فلسطین حمایت کرد، دفاع کرد، از افغانستان دفاع کرد. آن روزی که شوروی ها وارد افغانستان شدند، با اینکه ما گرفتار دشمنی آمریکا بودیم، دولت ها معمولا در این مواقع که با یک طرف گرفتاری دارند، با طرف دیگر میسازند. امام بزرگوار در همان حال در مقابل شوروی موضع قاطع گرفت که این موضع قاطع را حتی بعضی از دولت‌هایی که گرایش غربی داشتند هم نگرفتند. اما امام بزرگوار بدون هیچ ملاحظه‌ای از ملت افغانستان حمایت کرد، از ملت لبنان حمایت کرد. فلسطینی‌ها را با کمال صمیمیت مورد حمایت خودش قرار داد. این منطق امام است در مورد مقابله با استکبار. امام. آن مردی که چهره با صلابتش دشمنان ملت ایران را می ترساند و به خود می لرزاند، آن سد مستحکم و کوه استوار، وقتی که مسائل عاطفی و انسانی پیش می آمد، رحیم و عطوف و دارای دلی سرشار از محبت و انسانیت بود. گاهی در مقابل کارهایی که به نظر مردم معمولی می آید، آن روح بزرگ و آن کوه ستبر تکان می خورد و می لرزید. هنگام جنگ بچه های مدرسه در نماز جمعه تهران قلک های خود را شکسته بودند و پول هایشان را برای جنگ هدیه کرده بودند. آمدند همینطور دانه دانه قلک ها را شکستند. پول هایشان را ریختند جلوی ما. یک عالم قلک. تلویزیون این را پخش کرد. کوهی از پول درست شده بود. امام در بیمارستان با مشاهده این صحنه از تلویزیون متاثر شدند و به من که در خدمتشان بودم گفتند دیدی این بچه ها چه کردند؟ در آن لحظه مشاهده کردم که چشمهایشان پر از اشک شده است و گریه می کنند. بار دیگر موقع گریه امام را دیدم که سخن مادر شهیدی را برایشان بازگو کردم. در شهری سخنرانی داشتم. بعد از پایان سخنرانی، همین که خواستم سوار ماشین شوم، دیدم خانومی پشت سر پاسدارها خطاب به من حرف می زند. گفتم راه را باز کنید تا ببینم این خانم چه کار دارد. جلو آمد و گفت از قول من به امام بگویید بچه‌ام اسیر دست دشمن بود و اخیراً مطلع شدم که او را شهید کردند. به امام بگویید فدای سرتان، شما زنده باشید، من حاضرم بچه‌های دیگرم نیز در راه شما شهید شوند. من به تهران آمدم، خدمت امام رسیدم، ولی فراموش کردم این پیغام را به ایشان بگویم. بعد که بیرون آمدم، سفارش آن مادر شهید به ذهنم آمد. برگشتم و مجدداً خدمت امام رسیدم و آنچه را که آن خانم گفته بود برای ایشان نقل کردم. بلافاصله دیدم آنچنان چهره امام در هم رفت و آنچنان عشق از چشم ایشان فرو ریخت که قلب من را سخت فشرد. دیدم این کوه استوار وقار و استقامت مثل درخت تناوری که ناگهان بر اثر طوفانی خم شود در خود فرو رفت، مثل کسی که دلش بشکند. روح و جان و جسم او تحت تأثیر این حرف مادر شهید قرار گرفت. دشمن از اول انقلاب سعی کرد در تبلیغات جهانی خود امام را به صورت یک انقلابی خشک و خشن از نوع آنچه در تاریخ انقلابهای بزرگ و معروف عالم مثل انقلاب فرانسه، انقلاب مارکسیستی شوروی و بعضی از انقلابهای دیگر میشناسیم معرفی کند. یک انسانی که خشک است و خشن است و گره ابروی او باز نمی شود و صرفا نگاه می کند به مقابله با دشمن و هیچ عاطفه‌ای، هیچ انعطافی در او نیست. امام را اینطوری معرفی می کردند که این غلط بود. بله، امام قاطع بود، غیر متزلزل بود، در تصمیم خود انسان راسخی بود، لکن مظهر عاطفه بود، مظهر لطافت بود، مظهر محبت بود، مظهر دلداری و دلدادگی در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا، به خصوص نسبت به قشرهای مظلوم و مستضعف جامعه بود.